الحمدلله که روزی داشتیم باز محضر شما عزیزان برسیم. بحث ما در منظومه فکری مبارزاتی امیرالمؤمنین علیه السلام بود. آیه 16 و 17 سوره مبارکه اعراف، قرآن می‌فرماید که زمانی که ما شیطان رو از در خونمون روندیم، شیطان رانده شد از در خونمون، قال فبما اغویتنی، ابلیس گفت خدایا حالا که من از در خونت بیرونم کردی، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، در کمین صراط مستقیمت میشینم. حالا اینم خودش این نکته تربیتی اول آیه داشت. بچه وقتی 20 میگیره به پدر مادرش میگه 20 گرفتم، وقتی 12 میگیره 10 میگیره میگه معلم 12 داد، نمیگه 12 گرفتم. ابلیس نمیگه خودم سبب رونده شدنم شدم، میگه حالا که تو منو روندی خدایا، خب چه میکنم؟ قالف به ما اقویتنی لقعدن لهم صراطک المستقیم، در کمین صراط مستقیمت میشینم. آیه 17، ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از چهار طرف به بندهات حمله میکنم. این از چهار طرف به بندهات حمله میکنم یعنی چی؟ تفسیر اخلاقیش رو امام باقر علیه السلام به ما فرمود، تفسیر مجموع البیان مرحوم طبرسی ذیل این آیه 17 اعراف. امام باقر میفرمود از روبرو حمله میکنه ابلیس، خب به دنیا رو به دل مردم میندازه، از پشت سر حمله میکنه، طول العمل میاره، چه میدونم حالا کی قیامت رو دیده، نسیه قیامت رو، آدم نقد دنیا رو ول نمیکنه، و از سمت راست تحبیب و شهوات و لذات، حب شهوت رو به دل آدم میندازه. تفسیر اخلاقی کرده امام باقر برامو، یه تفسیر سیاسی هم امیرالمؤمنین کرده این آیه رو برامو. اون تفسیر سیاسی امیرالمؤمنین چیه؟ ببینید آیه 112 سوره مبارکه انعام، قرآن می‌فرماد که هر پیغمبری رو ما فرستادیم، به این معنا هر علمداری فرستادیم، در برابر شیاطین الانس و الجن قرار دادیم. یعنی شیطان فقط شیطان جن نیست، ابلیس نیست، شیطان انس هم هست. ابراهیم اگه هست روبروش نمروده، موسی اگه هست روبروش فرعونه، رسول الله اگه هست روبروش ابو سفیانه. حالا ببین قرآن شیطان جن رو میفرماد که از چهار طرف بهتون حمله میکنم. ابلیس شیطان جن میگه از چهار طرف بندهات حمله میکنم. جلد 16 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، قال علی علیه السلام ان معاویه یأتل انسان، معاویه به سمت شماها میآید، من بین یدی و من خلفه و عن یمینه و عن شماله، معاویه هم از چهار طرف بهتون حمله میکنه. یعنی نبرد معاویه بر علیه شما یه نبرد ترکیبی و شناختیه. این اون ترسیم مبارز منظومه مبارزاتی امیرالمؤمنینه. حضرت چنین تعابیری نساد خوارج نداره. ما یه تفکری بعدها داشتیم بین مسلمان ها افتاده بود، ریشه در بنی امیه داشت، به اسم تفکر مرجعه. مرجعه میدونی چی میگفتن؟ میگفتن آقا خدا رو داشته باش تو دلت. اینا که میگن دل مهمه پاک باشه، حالا ما دلمون پاکه دیگه، آره هر کاری کردیم. مرجعه دقیقا همینا میگفتن، میگفتن خدا رو دوست داشته باش، حالا دیگه مشروب خوردی، زنا کردی، هر گناهی خواستی بکنی انجام بده، چون خدا رو دوست داری میری بهشت. ریشه در بنی امیه داشت که میخواست لاابالیگری و فساد رو در جامعه رواج بده. راوی میگه من میدیدم امام صادق علیه السلام در قنوتهاش خوارج رو یک بار لعن میکرد، مرجعه رو دو بار لعن میکرد. یعنی تفکری که از بنی امیه اومده قطعا خطرناکتر از خوارجه. یه جلسه نمیدونم دیشب بود پریشب بود براتون گفتم، اصلا بنی امیه در جاهلیت هم با مخالفت با حلف الفضول نشون دادن که با انسانیت از اساس مشکل دارن. ابو سفیان خدا بر عذابش بیفزاد، اولا که به زور تو فتح مکه دیگه شمشیر اومد بالا سرش و از ترس پیغمبر اظهار اسلام کرد. اینقدر ما سند و رفرنس داریم که اثبات بکنه ابو سفیان ذره حب دین در وجودش نیومد، راوی میگه در جنگ یرموک ما داشتیم با رومیا میجنگیدیم، یه طرف اروپاییان یه طرف مسلمونا. هر وقت مسلمونا عقب نشینی میکردن ابو سفیان خوشحال میشد. وقتی عثمان به خلافت رسید ابو سفیان اواخر عمرش دیگه ظاهرش هم اینه باطنش نابینا شده بود. توی حجره ای گفت بنی امیه ها رو جمع کنید، غریبه بینتون نیست؟ گفتن نه. گفت در حجره رو ببندید. در حجره رو بستن، گفت والذی نفسی به یده. خب عثمان بنی امیه، ابو سفیان هم که اون موقع بزرگ بنی امیه بود، گفت قسم به کسی که جان من ابو سفیان در دستشه، نگفت خدا، خدا قبول نداره، من هیچ اعتقادی به حساب و کتاب و جهنم و بهشت و پل صراط و این حرفا ندارم، میزان و صراط ندارم. تلقفو تلقف الکره، عرب به توپ میگه کره، کره کره زمین. من هیچ اعتقادی به بهشت و جهنم و خدا ندارم، خلافت و مثل توپ بین خودتون پاسکاری کنید. دیگه اجازه ندید از بنی امیه خارج بشه. یه پرانتز باز کنم، ابو سفیان که گفت درا رو ببندید، غریبه بینمون نباشه، خبر چجوری درس کرد؟ راوی خبر عمار یاسره، معلوم میشه همون موقع اوستای جنگای اطلاعاتی بوده، عمار نبردای سایبری بوده. خبر رو از درون اتاق و حجره بنی امیه کشیده بیرون، تو جامعه درز داده، آبرو ابو سفیان رو ببره. اینا عمار رو تو چشم امیرالمومنین بزرگ کرد. پرانتز بسته، ادامه بحث. گفت نابینا بود، دست منو بگیرید ببرید کنار قبر حمزه. ابو سفیان اومد کنار قبر حضرت حمزه سید الشهدا، در نقل داره که با لگد به قبر حضرت حمزه زد، جسارت کرد، گفت حمزه بلند شو ببین، ان الملک الذي نتنازع عليه، اون حکومت و پادشاهی، دین قبول نداره، ملک پادشاهی، اون پادشاهی که ما بنی امیه و شما بنی هاشم سرش دعوا داشتیم، قد و صلاح الینا، رو تهش رسید به ما بنی امیه، دیدی ما برنده شدیم حمزه. ببینید این اون بنی امیه که داریم شبا ترسیم میکنیم، از ریشهشون گرفته تا بیا خود معاویه. خب معاویه از چهار جهت بهتون حمله میکنه. داشتیم این نبر ترکیبیه رو جا مینداختیم، گفتیم پشت پرده همه بدبختی‌های جامعه امیرالمومنین اون استکباریه که ما خیال میکنیم هزار کیلومتر اون ورتر ربط مستقیم به همون نداره. دیشب اندکی از پشت پرده جنگ جمل با هم دیگه حرف زدیم، خیلی حرفا از پشت پرده جمل باز هم میشد زد. فاطمیه، من یه شب اختصاصی پرونده مغیره ملعون رو براتون باز کرده بودم، گفتم امام صادق فرمود قرآن میگه یه بازو و وزیری فرعون داشت به اسم هامان، با هارون اشتباه نگیریدش، هامان و هازه الام، فرعون این امت امام صادق فرمود معاویه است، فرعون طاغوت عصر موسی بود، یادت باشه، هی داریم تکرار میکنیم منظور مبارزاتی یادمون بمونه، معاویه و بنی امیه طاغوت آن عصر بودن، استکبار بودن. هامان معاویه کیه؟ امام صادق فرمود هامان و هازه الام مغیره، مغیره است. و این مغیره که بازوی معاویه است تو قصه جنگ جمل چه نقشی داره ایفا میکنه؟ یک سوم نیروهای سپاه طلحه و زبیر که بچه های مکه بودن با خطبه خوندن مغیره اضافه شدن به لشکر طلحه و زبیر، دارن کار میکنن نفوذی های معاویه. بعدها یه دفعه از عمرو عاص داریم این نقل و یه دفعه از مغیره داریم، یعنی دو بار این گزارش صادر شده، هم امراض هم مغیره. یه وعده همسر پیامبر عایشه رو دیدن سالها بعد از جمل، گفتن مادر ای کاش در جمل کشته می شدی. معاویه گفت مردک برای چی؟ عایشه گفت مردک برای چی آرزو مرگ منو می کنی؟ گفت تو پای آرمانت که مبارزه با علی بود می رفتی بهشت، ما بدون این که خون از دماغ و بینی کسی تو شام بریزه، یه قطره خونت بینی کسی در شام بریزه پایین، تیشه به ریشه حکومت علی می زد. قصه اینه، عثمان که منفور بود، ما به خونخواهی عثمان شام و علیه علی کردیم، عایشه تو که محبوب بودی، جلسه اول و شب 21 رمضان یادتونه که گفتیم فضله شطور عایشه رو به تبرک بر می داشتن، بو می کردن، می گفتن بوی بهش رو از شطور همسر پیامبر استشمام می کنیم، قداست داشت عایشه تو اون جامعه. خب ما از قداست تو اگه کشته میشدی استفاده میکردیم، تیشه به ریشه حکومت علی میزدیم، بدون اینکه مردم استکبار ذره ای خدشه‌ای به چهرهشون میخواد وارد بشه. پس گزینه ایدئال و مطلوب معاویه اینه که شما از درون دچار فروپاشی بشید، انقدر فتنه طراحی بکنم از درون جامعتون، به جون هم دیگه بیافتید، تو این نبردهای فرسایشی پکیده بشه جامعتون از درون، برادر با برادر تو مهمونی خانوادگی تو عید نوروز به جون هم دیگه بیافتن، 5 سال دیگه پا رو در به خونه هم دیگه نذارن. دو قطبی های کاذب. ما یه دو قطبی درست در این عالم داریم، دو قطبی حزب الله، حزب شیطان، حق باطل. غیر از این هر دو قطبی در درون جامعه دینی باشه میشه در منشور مبارزاتی معاویه، نه امیرالمومنین، بازی در زمین معاویه است. معاویه از خداش مرتب دو قطبی های کاذب تو جامعه امیرالمومنین تعریف کنه. جمل تموم شد، هزینه هاشم دیشب گفتیم، تو جنگ جمل بصره رو از دست دادیم، دیگه فقط لازمه شما بری یه لاستیک وسط اتوبان‌های بصره آتیش بزنی، مردم بصره خودشون از کینه‌ای که از علی اومده تو وجودشون فتنه‌ها رو ادامه میدن. محبت کنید، دیگه من وقت توضیح ندارم، زمان از دست میدم. اسم عبدالله حضرمی، حی جیمی زی سادزاد، یه جستجو تو اینترنت بکنید، فتنه ابن حضرمی. 1 سال 2 سال بعد از جنگ جمل معاویه فقط 70 تا لیدر از شام میفرسته بصره، میگه شما برید لاستیکر رو وسط اتوبان آتیش بزنید، دیگه راننده ها خودشون تو ترافیک بلدن چجوری فتنه رو ادامه بدن. معاویه دیگه فقط لیدر رو میفرسته، میگه کبریت رو بزن، مردم بصره آماده آتش گرفتنن بر علیه علی ابن ابی طالب. بصره دیگه شد شهر فتنه. تقریبا ما در فتنه جمل از نظر نظامی پیروز شدیم، از نظر رسانه‌ای باختیم جمل رو بدون تعارف، که دیگه دیشب توضیحش رو دادم، تا ظهور ما بصره رو از دست داد. نوبت میرسه به کوفه علی ابن ابی طالب. شب اول گفتم امیرالمومنین 2 تا شهر استراتژیک داره برای نبرد با معاویه. محور نظامی مملکت امیرالمومنین کوفه است و بصره. حدود 100 خورده هزار نیروی نظامی کوفه داشت، 60,000 تا نیروی نظامی بصره داشت. بصره رو با فتنه جمل از علی گرفت معاویه. میرسه نوبت به کوفه. تو کوفه حالا طراحی فتنه‌های کوفه رو امشب هم همه رو نرسیدیم بگیم، شبای بعد پرونده اشعث ابن قیس، ابو موسی اشعری یکی یکی وا می‌کنیم، نفوذهای معاویه رو تک به تک بررسی می‌کنیم. امشب یه ذره کلیات رو بگیم. معاویه اولین کاری که در تغییر مختصات ذهنی جامعه انجام میده، بنی امیه حتی یک فرد سالم و خوب نداشت. ببین اساس رأس حکومت بر باطل چیده شده. من یه مثال براتون بزنم، پیاده روی 40 جمعیت مؤمنین است، حالا 2 تا فاسد وسطشون باشه، میتونه این جمعیت خیرخواه و مؤمن را به لجن بکشونه؟ نه. شما الان یه نجاست بنداز وسط رودخونه چالوس، این موج خروشان پاکی داره حرکت میکنه، حالا یه ذره نجاست اصلا به چش نمیاد. قصه سر اینه که رودی که بنی امیه را انداخته رود نجاسته، حالا 2 تا دونه پاکم توش بندازی به چش نمیاد. یعنی چی شاخصه؟ بله، پسر یزید مثلا حکومت رو میخواست تحویل اهل بیت بده، عاقبت به خیر شد. مثلا مثل قصه محمد ابن ابی بکر، آره ما اون طرف تو بنی امیه مثالایی داشتیم، پسر عبدالملک مروان، بله محمد شهید میشه، پسر عبدالملک مروان شیعه امام باقر میشه. عبدالملک خلیفه مروانیه، استکباره، طاغوت اون عصره، اومد پیش امام باقر علیه السلام گفت آقا من این روسیاهی رو کجا ببرم که اجداد من این بلاها رو بر سر اجداد شما آوردن. امام باقر فرمود دیگه این جمله رو نگو، مگه نشنیدی که قرآن از زبون ابراهیم خلیل میگه فمن تبعنی فهو منی، هر کی اطاعت و تبعیت از من ابراهیم بکنه جزو من ابراهیم حساب میشه. تو دیگه پسر عبدالملک مروان نیستی، بچه من امام باقر محسوب میشی. سر محمد ابن ابی بکر امیرالمومنین همینو فرمود، فرمود محمد انه ابنی من صلب ابی بکر، از صلب ابی بکر دنیا آمد ولی پسر منه، چون شیعه من شده. بله، ولی قصه اینه که رود بنی امیه رود نجاسته، حالا شما 2 تا دونه پاکی هم توش بندازی اون حجم نجاست رو پاک نمی کنه. کجاش آخه من براتون بگم، فقط تو فتح خراسان، خراسان موقعی که شامل افغانستان هم میشه، منطقه طالقان، یه طالقان ما کرج داریم، یه طالقان شمال شرقی افغانستان داریم، دو صف چهار فرسخی 8 فرسخ 40 کیلومتر از اینجا تو فرودگاه ما خمینی، فقط آدم به خط کردن، به صلیب کشیدن، دار زدن. داعش انگوش کوچیکی بنی اومد یا بنی مروانه، 18,000 سرباز بنی مروان در منطقه خراسان، در فتح خراسان. فتوح البلدان میگه 3 شبانه روز، یعنی اگه ما داعش رو نمیدیدیم میگفتیم اینا افسانه است، وسط هر شر یه خیری است، شر داعش این یه خیر رو داشت که ما فهمیدیم اینا که از بنی مروان بنی اومگه میشنویم خاطره افسانه نیست، واقعا وجود داشته. 18,000 سرباز بنی مروان نون میخواستن درست کنن، شما باید تو آرد آب بریزی خمیر بشه دیگه، به جای آب خون مردم منطقه رو تو آرد میریختن خمیر میکردن، نون برای سربازشون درست میکردن. فتوح البلدان باب کرج رو برید نگاه بکنید، کرج همون گرجستان الان، 6 مرتبه منطقه کرج رو فتح کردن. بابا لامصب یه بار فتح کردی مسلمون شدن دیگه بار دوم برای چیه، بار سوم برای چیه؟ اصلا انگیزه دینی نبود در فتوحات بنی امیه و بنی مروان. اینا میرفتن 2 سال یه بار، 3 سال یه بار منطقه رو غارت جدید بکنن. مسلمونای منطقه کرج دیگه پناه به مسیحی ها برده بودن، این قصه آندلوس، گفتن بریزیم بیرون این مسلمون ها رو، ما یه نفس بکشیم. هزار رود، رود نجاسته. حالا یه 2 دونه آدم سالم هم این وسط پیدا شه میشه قاعده، یه هر قاعده کلی استثناء داره، از باب استثناء به چشم نمیاد. معاویه تو کوفه امیرالمومنین چه کرد؟ یکی از اون نبرد ترکیبیایی که معاویه را انداخته اینه، پرستو برای مسئولین جامعه امیرالمومنین میفرستاد، میگفت این مسئوله رو به گناه بکشید، بعد من تو جنگ رسانه‌ای مغالطه جزء به کل میکنم، به مردم اینو میباورونم که همه مسئولین مملکت علی این شکلیه. یه قصه ای رو شماها زیاد پای منبر رو شنیدید، یه شاعری امیرالمومنین در کوفه داشت به اسم نجاشی شاعر، بهترین شاعر حکومت امیرالمومنین بود. ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، های اموغه رو، سلام فرمانده های اموغه رو نجاشی می سرود. داریم نصر ابن مزاحم در وقعت و صفینش میگه که یک شعر در صفین سرود نجاشی، 1 هفته لشکر مولا این شعر رو میخوند، مست بود باش میجنگید. اون میشه همون سلام فرمانده خودمون دیگه، پشت موتور داریم میریم میخونیم، با پویش را مینداخت با شعرهاش، بهترین شخصیت رسانه‌ای بوده، بحث اثرگذاری. حالا ببین این گزارش رو همتون شنیدید، ما رمزونی شد، نجاشی مشروب خورد، امیرالمؤمنین 100 ضربه شلاق بهش زد، یه ذره حالش جا اومد، گفت آقا حد شرابخوری 80 تاست، حالا بماند که این همه خیر بهت رسوندیم، یه گناه کردیم، نگذشتی از کنارش، عدالت علیو ببین. حد شرابخوری 80 ضربه شلاقه، چرا 100 تا زدید؟ چرا 20 تا اضافه زدید؟ حضرت فرمود 20 تا برای این زدم که حرمت محرم از اون شکستی. گفت این 20 تا دیگه تحملش زور داره، من نمیتونم تحمل کنم، ول کرد رفت سمت معاویه. همیشه برای من سوال بود آقا اثبات شرابخوری 4 تا شاهد میخواد، چون بحث ارض و وضع دیگه، بحث آبروی مؤمن وسطه، جایی که آبرو باشه 2 تا شاهد کافی نیست، 4 تا شاهد لازم داره، یا اگه جان مؤمن باشه بحث قتل باشه، یا آبروی مؤمن باشه 4 تا شاهد میخواد. خب این 4 تا شاهد کجا بودن شهادت دادن؟ تو خونه نجاشی بودن، دیدن شرابخوریو؟ خب اگه بودن و دیدن سر سفره نشسته بودن، خودشون شراب نخوردن؟ خب اگه خودش شراب خورده باشه فاسق، شهادت فاسق تو دادگاه قبول نمیشه. یه گیری همیشه تو ذهن من بود، گره بود که این اثباته چجوری تو دادگاه شکل گرفت. تا اینکه قرن ششم کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب مازندرانی رو داشتم ورق میزدم، این کتاب شیعی که خیلی تو این شبا بهش هی رجوع میکنیم، واقعا گره گشایی کرده ابن شهرآشوب تو بحثای تاریخ سیاسی حکومت امیرالمومنین. حدیث ابن شهرآشوب آورده، یا بهتر گزارش رو، و بلغ معاویه ان نجاشی هجاه، به گوش معاویه رسید که نجاشی داره هجوت میکنه. هرچی تو پویش ساسیمانکن توی مدارسشون را میندازی، اینا رو به فساد و لهو بکشونی، این یه سلام فرمانده میگه همشو میشوره میبره. معاویه تا نجاشی هست کار از کار پیش نمیره، یه کاریش باید بکنی. گفت بلدم چیکار کنم. و دست اناسن یشهدون عند علی انه شرب الخمر. معاویه دسیسه کرد، نفر فرستاد برید پیش علی ابن ابی طالب شهادت بدید که نجاشی شراب خورده. شهادت هم که شهادت دروغ نیست، چون نجاشی وقتی میگه حد شراب خوری 80 تا، چرا 20 تا اضافه زدین، یعنی رو 80 تا اقرار داشته، بس واقعا شراب خورده. معلوم میشه شاهدایی که معاویه فرستاده شاهد دروغ نبودن، اینا کمین زدن، رفاقت کردن با نجاشی، سفره شراب و پهن کردن، شرابو که خورد فیلم نماینده مجلس رو تو جامعه پخش کردن. حالا دستگاه رسانه معاویه قراره مکمل رو اجرا بکنه، مغالطه جز به کل. بعد جوون میاد من میگه ببین این که دیگه جانباز دفاع مقدسش بود، فیلمش اومد بیرون وقتی مسئول شد، ببین بقیه دیگه چیه. نمیذاره وقتی اسم حکومت علی میاد ذهنت بره رو مالک اشتر که چند شغله بود به خاطر نخبه بودن، ولی یه دونه حقوق میگرفت. چیزی به اسم حق ماموریت مالک از امیرالمومنین نمیگیره. نمیذاره ذهنت بره رو اسم عمار یاسر، سریع کاری میکنه ذهنت بره روی نجاشی شاعر. این دیگه حربه و اون نکرای معاویه در جنگ شناختیه. وقتی بهت میگه جمهوری اسلامی، ذهنت رو قاسم سلیمانی نمیره، رو محسن فخریزاده نمیره، صاف ذهنت رو یه کاری کرده متبادر به ذهن محمود خاوری، یعنی جنگ شناختی. چقدر آقا تو این سالها فرمود فساد سیستمی نیست. من یه وقتی مثلا یه مدیر اداره، یه کارمند اداره حرف از فساد میزنه، میگم آقا اداره خود تو که آدماشو میشناسی؟ آره. به من بگو ببینم تو ادارت همه دزدن؟ گفت نه، اداره ما خود وکیلی رفقای ما میزون کار میکنن. گفتم چطور اداره شما همه دزد نیستن؟ بعد به ادارات دیگه که خبرش نداری میگه همه دزدن تو مملکت. اگه میگه همه دزدن، تو خود جزء همه، اولین نفر خودت بس دزدی. آدم باید قیامت جواب بده حرف میخواد بزنه. بله فساد هست، ولی آقا فرمود سیستمی نیست، استثناءً مفسدین. حالا خیلی حرفا رو ما هنوز ظرفش رو نمیبینیم. آقا رو منبر بیت رهبری میفرماد من جرئت نمیکنم هنوز روی منبر بزنم. همه من و شما فساد رو نقطه ضعف جامعه اسلامی میبینیم، آقا میفرماد من برخورده با فساد رو نقطه قوت انقلاب میبینم. زاویه دوربین حضرت آقا اصلا با ما فرق داره. ما ایجاد فساد رو میبینیم از سمت مفسد، آقا میفرماد هر فسادی در جمهوری اسلامی ثابت شد، برادر رئیس جمهور باشه، برادر معاون اول باشه، برادر اصلا خود نماینده مجلس باشه، خود معاون اول باشه، با کسی تعارف نداره جمهوری اسلامی، با رأس فساد هم مبارزه کرده، انداختتش زندون. ما از سمت ایجاد فساد میبینیم میگیم فساد هست، آقا از این سمت نگاه میکنه میگه هر فسادی ثابت شد باهاش برخورد شد. آقا میفرماد برخورد با فساد اتفاقا نقطه قوت انقلابه. ما اصلا جرئت نمیکنیم این حرفا رو منبر بزنیم، یقمون میکنن. خیلی هنوز با منظومه فکری حضرت آقا ما یه جایی فاصله داریم. حالا یا خجالت میکشیم یا نمیدونم چیه علتش. بیام جلوتر، میخوام یه ذره این جنگ شناختی های معاویه رو با هم دیگه امشب چند تا مثال بزنیم جا بیفته برامون. یه دونش قصه نجاشی بود. فتنه غارات، میدونید معاویه چی کار کرد با جامعه امیرالمومنین؟ آخرین فتنه حکومت حضرت بود دیگه. ما یه متهم ردیف اول داریم مثلا توی جرم ها، یه متهم ردیف دوم داریم. فرض کنید من دست میکنم تو جیب یه عزیزی، به ناحق یه پولی برمیدارم، بعد منی که دزدی کردم و ول میکنی، میری به این عزیز میگی چرا برای جیبت دکمه ندوختی؟ آقا جون قبوله، من اشتباه کردم، برای جیبم دکمه ندوختم، ولی دیگه دزد و ول نکن، بیا به من بگی چرا برای جیبت دکمه ندوختی. تو فتنه غارات معاویه گردان میفرستاد شهرهای مرزی امیرالمومنین رو غارت میکرد، بلکه فراتر از شهرهای مرزی. مردم میادن به امیرالمومنین میگفتن چرا نمیتونی امنیت برای ما تامین کنی؟ تو الان باید داد و سر اونی که داره غارت میکنه بزنی، بعد اومدی داد و سر من میزنی که چرا امنیت تأمین نمیکنی؟ باشه، من اصلا متهم ردیف دوم. این هنر جنگی شناختی معاویه است. حالا من ریزشو بهتون میگم. معاویه دو تا گردان تو فتنه غارات فرستاد سمت مملکت امیرالمومنین، دو تا لشکر. یه لشکر رو فرستاد سمت جنوب مکه، مدینه، مکه و صنعا رو غارت کرد. احتمالاً یه وقتای پای منبر میشنوید 200 نفر از زنان شیعه رو از قبیله همدان به بردگی و کنیزی بردن، در بازار برده فروش‌های معاویه فروختن. مال همون فتنه سال آخر حکومت حضرت این 200 زن قبیله همدان رو توی یمن به غارت بردن. یه لشکر دیگر رو داد، اون لشکر جنوبی رو داد دست بسر بن ارتاد، مدینه مکه یمن رو غارت کن. یه لشکر رو داد به سفیان ابن عوف، گفت تو از حاشیه فرات حرکت کن برو تو مملکت علی. شما از فرات، یه شب بهتون گفتم فرات از سوریه میرزه تو عراق، اون وقتا ما الرمادی و فلوجه و اینا نداشتیم، یه دفعه منطقه انبار داشتیم که الان استان الانبار، استان غربی عراق. اون وقتا بغداد نداشتیم، مدائن داشتیم به جاش، کنار بغداد دیگه مدائن. الرمادی و فلوجه نداشتیم، منطقه رو یک کاسه میگفتن انبار. معاویه به سفیان ابن عوف میگه فلزم لی جانب الفرات، تو فقط از حاشیه فرات حرکت کن برو تو مملکت علی. من اینکه کلمه جا به جا نشه اینو متن حرف معاویه رو بخونم براتون. حتی تمر رو به هیتن، اول میرسی به شهر مرزی مملکت علی، شهر هیت. کمیل اونجا بود، فرماندار اونجا کمیل ابن زیاد بود. فتقطعها، میرو اونجا راهو قطع میکنی و پوستشونو میکنی. فان وجدت بها جندن فاقر علیهم، دیدی کسی جلوت مقاومت کرد میجنگی همشونو غارت میکنی. سفیان ابن عوف، ولی وا نمیستی ها، حتی تغیر علی الانبار، من انگیزه تسخیر ندارم تو فتنه غارات. سری غارت کردی شهر هیت رو، رد میشی میری منطقه انبار. انبار رو غارت کردی، حتی تو غیر علی المدائن، برو سمت مدائن. اینجاش خیلی بر من جالبه. وتق ان تقرب الکوفه، سفیان ابن عوف سمت کوفه و پایتخت علی نرو. خب امیر تو میخوای یه حکومت رو بزنی باید پایتختش رو بگیری، نه دیگه. یه زمانی بود فتنه ها مال شهرهای بزرگ بود، جمل مال بصره است، نهروان که حالا رد شدیم ازش یه شب روش وامیستیم مال کوفه است، فتنه غارات مال شهرهای کوچیک. فتنه 88 تهران، مشهد، اصفهان، 78 تهران، شهرهای بزرگ. از 98 به این ور دیگه شهرهای کوچیک محور شد. ما اینقدی که مثلا اون سال فتنه بنزین سال 98 اسلام شهر مشکل امنیتی داشتیم، تهران اینقدر مشکل امنیتی نداشتیم. اینقدی که تو شهرهای خوزستان داستان امنیتی داریم، تهران نداریم. دقیقاً این اتفاق رو تو فتنه غارات دارید میبینید. معاویه دنبال چیه؟ همین فتنه پارسال رو به ذهنتون بیارید. نیروی زمینی سپاه وارد شهر جوانرود شد، عملاً با سلاح‌های دوشکا و صداهای سنگین که بتونه شهر رو جمع کنه. یعنی اینقدر که شما تو جوانرود مشکل امنیتی داشتید، اینجا نداشتید. معاویه دنبال چیه تو فتنه غارات؟ ان هذه الغارات یا سفیان لانه ترعب فی قلوب اهل العراق. من اصلا تو فتنه غارات دنبال تسخیر مملکت علی نیستم، که دنبال اینم رعب و وحشت بندازم. تو جوان رودو به ترسونی، مردم تهرانم میترسن. اون سالی که داعش یه 3-4 تاشون ترقی بازی تو مجلس اومده بودن، آقا فرمود دارن ترقی بازی میکنن، مارمزون بوده یادتون باشه، من غرب تهران منبر داشتم. اون روز زور رفتم مسجد، شاید مثلا 10 تا صف نماز گذار شده بود 2 تا صف، مردم ترسیده بودن نمیومدن. یه رفیقی دارم تو مسکو داره دندون پزشکی میخونه. این حادثه تروریستی هفته پیش مسکو که اتفاق افتاد، هفتش در روز پیش، میگفت 48 ساعت مردم بیرون نمیومدن لوازم ضروریشونو بخرن. ترس این کارو میکنه دیگه. اون سالی که داعش اومد موصل رو گرفت و بعد اومد تکریت و نزدیک شد به بغداد و کربلا، مارمزونشون، من یه دو سه روز نجف بودم. خدای تو بالا سر شاهدی، ظهر مارمزون حرم امیرالمومنین 2 تا صف نمازگزار بود، یک صفش هم بچه ستاد بازسازی بودن، بچه ایرانی بودن که اونجا مستقر بودن. نجفی ها 300-400 کیلومتر با داعش فاصله داشتن، مارمزون نماز حرم نمیمدن. معاویه همینو داره میگه. بسر بن ارتاد مدینه رو غارت کرد، مردم مکه در رفتن، فرماندار امیرالمومنین تو مکه فرار کرده بود. مکه رو غارت کرد، مردم صنعا در رفتن. عبیدالله ابن عباس استاندار امیرالمومنین تو یمن در رفت. شهر بعدی فرار میکنن. سفیان ابن عوف، من در فتنه غارات انگیزه تسخیر ندارم. فقط دنبال رعبم. خب انک ان اغرت علی الانبار والمدائن که انک اغرت علی کوفه، تو شهرهای کوچیک رو غارت کنی انگار پایتخت رو هم غارت کردی. حالا چه نتیجه میخوای بگیری معاویه تو فتنه غارات؟ من نمیخوام تسخیر کنم، فقط میخوام مردم از علی ببرن. این دفعه تو فتنه غارات امنیت جانی اقتصادی رو که زدی، بچه حزب اللهیا و رفقای علی از علی میبرن. ببین اینجوری هست یا نه. کان علی علیه السلام صدیق یکنا به ابی مریم. مولا اون وقتا که مدینه بود یه رفیقی داشت کنیش ابو مریم بود، من اهل المدینه. لما سمع تشتت الناس علی، وقتی شنید جامعه دچار یک فروپاشی و تشتتی شد، عطاهو اومد کوفه بشه امیرالمومنین حضرت رو ببینه. رفیق سالهای دور امیرالمومنین بود. فلما رآه قال ابو مریم، حضرت وقتی دیدش فرمود ابو مریم خودتی؟ قال نعم، بله آقا خودمم. ما جا بکه اومدی کوفه چه کار؟ لنگ پولی گره مالی داری من راد بندازم؟ قال انی لم آتکل حاجتن، آقا برای حاجت و نیاز و پول نیومدم. ولکنی کنتو اراک لو ولو که امر هاذه الامل اجزعته. آقا ما خیال میکردیم شما رهبر این مردم بشی بس برای مردم. سال اول مدینه خلیفه شدیم، ما به رفقامون تو مدینه میگفتیم تموم شد دیگه، علی خلیفه شد خوشبختی اومد تو جامعه. نمیدونستیم یه امنیت هم زمان خلیفه دوم داشتیم، دیگه الان زمان شما نداریم، همه جا داره غارت میشه. دقت کردی چی شد؟ ذهن جامعه به واسطه دستگاه رسانه‌ای معاویه از متهم ردیف اول رفت رو متهم ردیف دوم. فوتبالیست توییت میزنه میگه قائله شاه چراغ، اگه کار خودتونه که وای به حالتون، اگه کار شما هم نیست خاک بر سرتون معاذالله، که ارزه تامین امنیت هم برای این مردم نداری. دیدی چی شد؟ متهم ردیف اول یادشون رفت، همه داعش رو یادشون رفت، مولد داعش استکبار رو یادشون رفت، صاف رفتن روی مأمور امنیتیمون، تو چرا امنیت رو برامون تأمین نکردی؟ این همون جنگ شناختی معاویه است. حالا مولا چه جوابی به ابو مریم داد؟ اولین جواب امیرالمومنین که مهمترین جواب حضرت اینه، حضرت فرمود قال یا ابا مریم انی صاحب کلذی اهدت، رفیق قدیمی رفیق فابریکت منم، تو داری حرف معاویه رو تحویلم میدی؟ یعنی چی؟ اول آنتن تلویزیونت رو درست کن. ماشینت پنچر میشه انقدر رو پنچریه زوم نکن که یادت بره ماشین داری. معاویه مختصات ذهنی تو به هم میخره. دلار 64 تومانی 65 تومانی مگه مختصات ذهنی هم لازم داره؟ بله. چند درصد زندگی من و تو، حالا شما رو نمی، شما تاجر هستن، من طلبه، شیر و ماستی که میخوام بخرم 30% 20% با دلار ارتباط مستقیم داره؟ بچه رو صبح که بلند میشم قبل از اینکه وضو بگیرم صورت بشورم اول دارم قیمت دلار رو چک میکنم، دیگه به من طلبه چه ربطی داره که قیمت دلار رو صبح چک کنم؟ مگه من صرافم؟ ابو مریم مختصات ذهنیت به هم خورد میدونی یعنی چی؟ هی ولی خدا داره میگه دستاوردهای انقلاب بیشتر از این حرفاست. من اصلا دستاورد نمیتونم دو تا دونه مثال بزنم تو جامعه خودم. مگه دستاوردی هم داریم؟ من برات بگم دستاوردو. چند تا کشور تو این دنیا سراغ داری که بالای 90% گاز رسانی لوله کشی گاز در خونه هاشون باشه؟ و این کشور بیشترین حجم گاز رسانی لوله کشی گاز در خونه های مردم رو تو کل دنیا داره. امروز که من پیش شما نشستم با افتخار خدمتتون عرض میکنم، آمار دقیق دارم، امروز ما ناهنجاری به اسم کارتون خوابی در شهر و پایتخت جمهوری اسلامی تهران نداریم. اگه گوشه میدون شوشی معتادم پیدا کردی دراز کشیده، خودش انتخاب کرده اونجا بخوابه، گرمخونه های تهران جا داره. ولی قوی ترین اقتصاد دنیا ایالات متحده شهرک برای کارتون خوابا داره تو هر ایالتش. بله گرانی هست، منم مستاجرم مثل تک تک شماها با گوشت و پوستم دارم حس میکنم گرانی. ولی چرا فقط رو پنچریه زوم کردی؟ این ماشین دنده اتومات، این ماشین فرمونش برقیه، یه سری چیزای خوبم داره. معاویه تو جنگ شناختی اومده این مختصات ذهنی رو به هم بریزه. و مولا اولین جوابی که به ابو مریم داد این بود: انی صاحب و کلدی اهده، رفیق قدیمیت منم، ولی تو داری حرفت رو از معاویه میگیری، قضای روحت رو و تحویل من میدی. این یکی از گیرای اصلی جامعه. معاویه صریح جملشه، میگه لقد حاربت علیاً بعد صفین بلا جیش ولا انا، من بعد از جنگ صفین بدون لشکرکشی حکومت علی رو زمین گیر کردم. این چی حرف؟ یعنی با همین جنگ رسانه. علی ابن ابی طالب دو بازو داشت، بازوی راستش عمار یاسر، بازوی چپش مالک اشتر. وقتی مالک رو بعد از صفین، عمار رو در صفین از علی گرفتیم، دیگه زمین گیر کردن علی سخت نیست. متاسفانه ما فقط مالک رو به جنگ نظامیش میشناسیم. مالک مثل عمار یک اسطوره در جهاد تبیین بود، اعتبار داشت و کوفه با اعتبارش نفر جمع میکرد برای امیرالمومنین. معاویه میگه این دو تا بازو از علی گرفتی، کار علی تمومه. دو بازوی جهاد تبیین علی رو گرفتی، بدون خونریزی گرفته مملکت رو. بله، آتش بس امام حسن. بعد صفین دیگه رو در رو نشد با ما و خونی ریخته نشد و جامعه رو گرفت. لذا آقا میفرماد جنگ تحریف رو نبازید، جنگ تحریم رو نمیبازید. ایمانتون سقوط نکنه رفقا. و آنچه که در کوفه سقوط کرد ایمان مردم کوفه بود. بحث تو اینجا نگه میداریم، فردا شب ایشالله میایم نفوذی های بنی امیه رو در فتنه های کوفه با هم دیگه دقیقتر تحلیل میکنیم انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه است، هوایت نکنم میمیرم. هم داریم در کوفه قحطی آمد و مردم کوفه رو به امیر مؤمنان زدند. حضرت فرمود حسین جان دعا کن باران براشون بباره. ابی عبدالله دعا کرد بارون برا مردم کوفه باره. هم در جنگ صفین داریم، وقتی معاویه آب رو بر روی لشکر امیر مؤمنان بست، حضرت یک گردان رو برا آزاد کردن راه آب فرستاد. بعضی نقل ها دارد فرمانده گردان ابو عبدالله بود. راه آب که باز شد، فبکا علیون، امیر المومنین زد زیر گریه. فقیل لهو ما یبکی که یا امیر المومنین، یا امیر المومنین برای چی گریه میکنید؟ الان وقت خوشحالیه، ابی عبدالله راهو آبو باز کرده برای مردم. فقال ذکرت انه سیقتل عطشانن به تف کربلا، الان یادم افتاد همین حسینم و تشنه کربلا میکشه. یه بی ادبی اومده بود کنار ابی عبدالله، این آب و کنار آقا رو زمین میریخ، گفت حسین اون روز به خلیفه ما عثمان در مدینه آب ندادید، امروز ما بهت آب نمیدیم. تو گودال که افتاده بود، روزه ها رو شما از من بهتر بلدی. جبرئیل وقتی میخواد برای آدم روزه بخونه میگه صغیرهم، آره صغیرهم یقتل عطشا، بچه ها یموت عطشا، بچه هاشون از تشنگی جون دادن. بزرگتراشونم پیراشونم جلدهم منکبشا، زیر این آفتاب سوزان قرار گرفته بودن. چقدر آقای ما ناله زد، فرمود اسخونی شربتن من الماء، یه ذره آب به من بدید. میخواید بکشید شمر، یه ذره آب بده به من بعد من رو بکش. ببخشید شب جمعه است، یه جمله میگم منو بس باشه. سید ابن طاووس میگه وجتز رأسه و هو یتکلم، آقای ما داشت حرف میزد سر از بدنش جدا کردن.